شنوندگان عزیز درود. چنانچه میدانید ما در هفته پناهندگان قرار داریم. هفته پناهندگان در استرالیا از 20 جون که روز جهانی پناهندگان هم است تا 26 جون تجلیل میشه. افغانستان یکی از 5 کشور است که بیش از 2/3 کل آوارگان اجباری جهان را تشکیل میدن. این کشور با 2.6 میلیون بیجا شده اجباری در پایان سال 2020 بعد از سوریه و ونزوئلا در رده 3 جهانی قرار گرفت. گروهی از سازمان‌های دایاسپورای هزاره از سراسر جهان از جمله استرالیا با انتشار اعلامیه نسبت به وضعیت پناهندگان هزاره به خصوص در کشورهای اندونزیا و یونان شدیداً ابراز نگرانی کرده. ما در این باره با آقای بسم الله رضایی وکیل مدافع مقیم ادلاید و از اعضای هیئت مدیره بنیاد بابا مزاری صحبت می‌کنیم. آقای رضایی به اسپیس دری خوش آمدید. شما یکی از سازمان‌های دایاسپورای هستین که در مورد وضعیت پناهندگان هزاره در بخصوص در اندونزیا و یونان ابراز نگرانی کردین. میشه در این مورد معلومات بدین وضعیت پناهندگان بخصوص در اندونزیا در همسایگی استرالیا تا چه حد نگران کننده است؟
وضعیت پناهندگان در اندونزیا در کل و وضعیت هزاره ها بالخصوص، چون بیشترین شاید حداقل گفتم نصف جمعیت پناهنده اندونزیا را هزاره ها تشکیل میدن. وضعیت پناهندگان هزاره در اندونزیا خیلی وخیمه. ما شاهدی متاسفانه خودکشی هایی بودیم در اونجا، شاهدی امراض بسیار جگرخون کننده و شکننده روحی روانی بسیار زیادی از مهاجرین یا پناهنده هایی که در اونجا مقیم هستند هستیم. ما از نزدیک سفر داشتیم در اندونزیا و وضعیت مهاجرین را در کل و مهاجرین هزاره را بالخصوص از نزدیک جایا شدیم. چشمدیدهای ما از وضعیت مهاجرین خیلی نگران کننده است، به خاطر اینکه اینا قربانی سیاست سخت گیرانه مرزی استرالیا است. به این معنا که وزارت داخل استرالیا یک بخشی را تحت نام نیروهای مرزی یا Australian Border Force تشکیل دادن که در این قبال اینا سیاست هایی را اتخاذ کردن. از جمله ای که ما از اندونزیا کسایی را که از 1 جولای 2014 و بعد وارد شدن را نمیپذیرند و بیشترین مهاجرین را که در اندونزیا را از هزاره ها هستن متشکل از افرادی هستند که بعد از این تاریخ وارد اندونزیا شدن. اینا در یک شرایط بسیار نابسامان با یک آینده بسیار مبهم و نامعلومی دچار هستند. قبل از بسیار از کشورهای دیگه، چون اندونزیا با استرالیا یک نزدیکی داره و همسایگی هست و اکثر افراد هم کجا آمدن، ترجیح اولش یا نیت اولش بودن که در استرالیا درخواست پناهندگیشان ارائه شود. سازمان ملل در اونجا متاسفانه این درخواست را برای استرالیا نمیده، چون استرالیا مشخصا خواستن و این پالیسی را به حساب ابلاغ کرده به یونیسیار. این مسئله باعث شده که یعنی افراد زیادی از تعداد 7 سال در اندونزیا و یک سرنوشت بسیار نامعلوم و مبهم و زننده دست پنجه نرم بکنند.
خب آیا امیدواری وجود داره که کشورهای غیر از استرالیا به این پناهنده ها پناهندگی بدن؟
ما امیدواریم با نشر یک نامه سرگشاده یا یک اعلامیه یا استیتمنت توسط سازمان‌های دایاسپورای هزاره، چیزی را که مشخصاً در اونجا ما مطرح کردیم هم همین نکته بود که حالا غیر از استرالیا اگر سیاست‌های سختگیرانه‌اش را تغییر نمیدین، حداقل کشورهای دیگه هم در قبال حقوق بشری افراد که عمر دقیقش 7600 نفر هزاره رفیجی اونجا هست و قسمتی که اینا از بسیار از حقوق ابتدایی محرومن و اکثرت قاطع اینا را هم فامیل‌ها و کودکان، زنان و کودکان تشکیل میده. در این قبال کشورهای دیگه هم یک مسئولیت دارن که حساب به اینا پناهندگی بدین و ریسیتلمنت شون، اینا استقرار پیدا بکنن. تا جایی را آمریکا و کانادا در این قسمت یک امیدواری‌های هست و تا جایی را بوده در جریان سال‌های گذشته، ولی خب خیلی روال کن بوده و مسئله کووید 19 نمی قضایا را یا کلن پروسس ریسیتلمنت را و تاخیر انداخته. ما امیدواریم و مشخصا تقاضای ما از سازمان ملل، خصوصا از کمیسیون عالی سازمان ملل در امور مهاجرین و از دولت آمریکا و اونایی که بیشتر در قسمت ریسیتلمنت مهاجرین کانادا مشخصا خواست ما اینه که این پناهندگان فراموش شده هزاره را در اندونزیا فراموش نبکنند و بیشتر از این اینا نباید مورد شکنجه و آزار بیش از حد روحی خاطر بلا تکلیفی قرار بگیرند. چون اکثر قاطع مهاجرین نوعی انوری اشخاصی هستند که پرونده پناهندگی اینا از طریق سازمان ملل مندیت شده، یعنی به معنی که اینا پذیرفته شدن به عنوان مهاجر، فقط مسئله ریستلمنت یا استقرار مسئله اساسی است.
خب آقای رضایی، افغانستان یک کشور جنگ زده است و کم و زیاد کل مردم به نوعی در معرض خشونت قرار دارد. چه چیزی هزاره ها را در موقعیت خاص‌تر نسبت به دیگر مردم افغانستان قرار می دهد؟
در رابطه با خود مسئله پناهندگان و آمار پناهندگان و تعداد پناهندگان میتونه جواب خوبی برای این سوال باشد. اینکه دلیلی که بیشترین آمار پناهندگان را در اندونزیا، پناهندگان افغانی را در اندونزیا هزاره ها تشکیل میده، حاکی از یک وضعیت بسیار تلخ و متاسفانه بگم که شکننده ای است که در افغانستان حکم فرمایه. و او وضعیت ایه که ابتدا از تبعیضاتی که در جامعه افغانستانی، در حکومت افغانستان و به صورت های مستقیم و غیر مستقیم و گوناگون علیه هزاره های مال شده، یک از دلایلی که هزاره ها رو متفاوت می‌سازه از دیگران. دلیل دیگه ایه که هزاره ها در معرض یک نسل کشی قرار داره در افغانستان، برخلاف اقلیت های قومی دیگه ای را که اونا هم قربانی خشونت هستن، ولی خب قربانی خشونت جنگی هن، مشخصا با این نیت که اینمی طبقه خاص در محل مثلا عبادتشان چندین بار در محل آموزش، مراکز آموزشی، در شفاخانه، حتی کودکان شیرخوار مشخصا مورد حمله قرار گرفتن، که این مسئله بسیار به صورت واضح اینا رو متمایز می‌سازن به عنوان قربانی هایی که از افغانستان اینا فرار میکنن به خاطر که بتونن زندگیشان رو حفظ بکنن یا مسئول داشته باشن.
اسمت الله حسنی هستم، یک تن از مهاجران افغانستان، فعلا در کشور اندونزی زندگی میکنم. حدود 7 سال است در اندونزی زندگی میکنم. در اول 2015 در اندونزی آمدیم همراه فامیل خود، که فعلا 7 سال هست به سرنوشت انتظار در کشور اندونزی منتظر پروسس کارهای مهاجرتی خود هستیم.
خب وضعیت خود شما و پناهنده های دیگری که از افغانستان در اندونزی هستند چطور است؟
به واقع وضعیت مهاجرین اندونزی بسیار نگران کننده است. مهاجرین اینجا بیشتر از 9 سال، 8 سال، 7 سال است اینجا انتظار هستند بدون سرنوشت. وضعیت طوریه که هیچ کس صدای ما رو نمیشنوه. وقتی که با مسئولین مهاجرین مراجعه نیم، مشکلات خود برای اونا میرسونیم و به واقع جدی گرفته نمیشه. در آخرین ملاقاتی که ما با مسئولین مهاجرین داشتم، سازمان UNHCR، اما مشکلات خود با اونا ما شریک ساختیم، اونا گفتن که تکراری هست. ما به باور رسیدم که خدای نکرده ما باید یکی از اعضای فامیل خود رو باید از دست بدیم تا بر از نوع خبر نو باشد. به من خاطر بود که ما واقعا بسیار ناامید شدم، ناراحت شدم، گفتم دیگه هیچ راهی نیست. یگانه کاری که ما میتونیم برای خود بکنیم همین دادخواهی است، که ما دادخواهی را در خیابان شروع کردیم و مدت 2 هفته میشه که ما در خیابان ها دادخواهی نیم. اما امو تابلوهایی که داریم، با امو تابلو به خیابان ها میگردیم، میریم پیش دفترهای دولتی و تا حال همین قسم بوده. و در آینده اگر صدای ما شنیده نشه، جدی گرفته نشه، ما میریم دم دفتر یونسور، اونجا خواه میکنیم یا دم پارلمان اندونزی تا صدای ما شنیده شوه. دیگه ما بسیار به شکل صلح‌آمیز دادخواهی خود را شروع کردیم. از اونجایی که 2 تیپل داریم، نمیتونیم خیلی مدت طولانی را قدم بزنیم و در خیابان ها باشیم. به اندازه توان خود ما اعتراض خود بر علیه هذه بی‌عدالتی بلند کردیم.
خب شما در ابتدا چی باعث شد که کشور خود را ترک کنید و به اندونزیا بیاین؟ دلیلی از اینکه پناهنده شدین چی بود؟
آقای انوری عزیز، ما مدت 10 سال در افغانستان در بخش موسیقی فعالیت داشتم. در جاغوری بودم همراه با استاد رشاد عزیز، با هم کار میکردیم. برنامه ما طور بود که ما سر عروسی ها آهنگ خواندیم، همچنان همراه مکاتب و بعضی از جلسه های عمومی که برگزار شد اونجا هم همکاری داشتیم. مثلا در روز معلم، روز مادر، ما با مکاتب در بخش موسیقی همکاری داشتیم. دیگه از اونجایی که فعالیت داشتیم، شرایط برای شما کم بیش معلوم هست، دیگه برای ما مشکل پیش آمد که من اومدم طرف اندونزیا مهاجر شدم. استاد رشاد عزیز هم اونجا بود که از اتفاقاتی که برای نفت خبر دارین که استاد رشاد عزیز را طالبان گرفتن، همچنین آقای عارف شاداب را و همچنین یک دوست دیگه ما بود که متاسفانه استاد رشاد حداقل معلوم نیست. اون طور که آقای شاداب بود که طالبان پیش چشم شور از بین برده، دیگه آقای شاداب هم که بعد از چند سال اسارت آزاد شدن. دلیل پناهندگی ما امی تهدید از سوی طالبان بودن به هر قسمی که از طرف جاستین منتخب از ما اطلاع داشته بود. بالاخره ما مجبور شدیم منتخب ترک کنیم و آقای دلشاد و عارف شاداب اینا ماندن که شما در جیان هستین که چی اتفاق ناگواری برای استاد دلشاد رخ داد در افغانستان.
تعداد از پناهنده ها از رفتار سازمان ملل یا کمیساری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شاکی هستند، میگن که رفتار درستی مخصوصا با پناهنده های هزاره و پناهنده هایی که از افغانستان هستند نداره. تجربه شخصی شما در این مورد چیست؟ گرچه قبلا هم اشاره کردین به این.
در اندونزی نزدیک به 8000 نفر مهاجرین افغانستان هزاره و خصوص هزاره، بیشترشون هزاره هستند، یک تعداد خیلی محدود از اقوام دیگر هست. طفلی که یک ساله بوده اینجا اومده حال شده مثلا 8 ساله، اون جوان زیر سن که مثلا 16 ساله بوده حال شده مثلا 22 ساله، 23 ساله، حتی 24 ساله. پدری که اومده زن بچه خودش در افغانستان است، 8 سال 9 سال میشه که طفل خود نده، طفلش بدون پدر بزرگ شده. فامیلی که اومده در اندونزی 6 سال 7 سال 8 سال میشه که بی سرنوشت است، حق کار نداریم، حق تحصیل نداریم، 7 سال 8 سال ماندن در خانه و هم یک اتاق، واقعا شرایط خیلی سخت میشه و همچنان برای فامیل ها مشکل پیش اومده، برای خود من شخصا مشکل پیش اومده. این 7 سال ما فقط خوابیدیم اینجا، بیکار بودیم و این استرس، نگرانی از آینده روی روح روان ما بسیار تاثیر منفی گذاشته و ما واقعا ما صبر و حوصله خود را دست دادیم. همه ما از تکلیف روح روانی رنج می‌بریم با یک نوعی دیگه. مجرد فامیلی بسیار دچار مشکل هستن، واقعا قسم صدای ما رو نمی‌شنوه. از همه دردآوری هست که ما رو به چشم یک مهاجرین اقتصادی می‌بینن، در حالی که ما دنیا شاهد است، شما خودتون می‌دونید ما مهاجرین اقتصادی نیستیم، ما از جنگ و خشونت و از تبعیض نژادی و مذهبی، از نسل کشی فرار کردیم و صدای ما به گوش مسئولین رسانده نشده، حداقل هم رسانده شده کافی نبوده. دیگه وضعیت خیلی نگران کننده است، آمار خودکشی روز به روز اینجا بیشتر میشه، دیگه مردم همه مهاجرین همه ناامید هستن، واقعا وضعیت خیلی دردآور است.
در مورد آمار خودکشی ها گفتین، چند دیر پیش هم ما اطلاع یافتیم که یکی از پناهنده های مقیم اندونزیا دست به خودکشی زد. تا حال چند نفر شما اطلاع دارین که دست به خودکشی زده همینطوری؟
اگر اشتباه نکنم 13 نفر از مهاجرین افغانستان است که اکثرشون هزاره است. همین 13 نفر هزاره خودکشی کردن که اطلاعات دقیق ندارم که چگونه و در کجا، فقط من میفهمم که 13 نفر خودکشی کرده که بیشتر از همین سال 2021 بوده. بله، دو حادثه در یک هفته در جاکرتا اتفاق افتاد، یکی در میدان شهر اندونزی بود، یکی هم در شهر تنجون پننگ اندونزی. دیگه متاسفانه نمیتو مردم ها بسیار خسته شدن، ناامید هستند. یه مشکلات هم که در افغانستان خیلی زیاد است، راه برگشت وجود نداره، مردم مجبور میشن که دست به چنین کارهایی بزنن.
درخواست پناهندگی شما از طرف UNHCR قبول شده؟
بله، ما در سال 2015 وارد اندونزی شدیم، راجستر سازمان UNHCR. در سال 2017 اینتریور شدیم و حق پناهندگی را دریافت کردیم از طرف سازمان ملل که فعلا 2021 هست. ما همچنان بلا تکلیف و بسرنوشت هستیم. مهاجران اندونزی حق انتخاب نداره که ما در کدام کشور باید پناهنده شویم یا نشویم. ما فقط یک زندگی صلح‌آمیز و امن را می‌خواهیم که هر کشوری باشه، برای ما فرق نمی‌کنه. ما فقط می‌خواهیم در کشور باشیم که زندگی آرام داشته باشیم تا بچه‌های ما درس بخونند.